سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است. در این مجله خبری که این ساعت دوام میکند از این تحولات گزارش هایی را میشنوید. تهدیدهای القاعده در افغانستان و پاکستان به قول صدر اعظم برتانیا کاهش یافته است. حامد کرزی میگوید شورای عالی صلح به شرکت شخصیت های نخبه تأسیس می شود. حدود 6000 طفل پارسال به طور قاچاقی وارد اروپا شدند، طفل افغان. حملات طالبان علیه دولت به قول فرمانده جدید نیروهای کانادا در افغانستان سالهای ادامه می‌یابد اما اهمیت آن کمتر خواهد شد. در افغانستان معادن ارزش 1 تریلیون دلار شناسایی شده است. شورای امنیت ملل متحد خواهان برقراری دوباره قانون و آرامش در قرقیزستان شد. اوباما امشب خطابه تلویزیونیش به خاطر سرازیری نفت به حساب امریکا به خلیج مکزیکو را ایراد می کند. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی برنامه را دنبال می کنیم. همراه با بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب با ما باشید. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا میگوید تهدیدهای شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان کاهش یافته است، اما به گفته او تا حالا پیشرفت‌های یقینی نشده و در حال حاضر افغانستان به توسعه پروسه سیاسی نیاز دارد. دیوید کامرون در سخنرانی دیروزش به پارلمان برتانیا درباره سفر اخیر خود به افغانستان معلومات داد و در عین حال از احتمال کشته شدن اساکر بیشتر برتانوی در افغانستان سخن گفت. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
دیوید کامرون پس از نخستین سفرش به حیث صدر اعظم بریتانیا به افغانستان دیروز در پارلمان آن کشور حضور یافت و گفت که تلاش های مشترک نیروهای افغان بین المللی در افغانستان و نیروهای پاکستانی در آن سوی سرحد پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است. او گفت که امروز برایش گفته شده که تهدیدهای القاعده از افغانستان و پاکستان کاهش یافته است، اما او افزود که برایش این هم گفته شده که اگر نیروهای بریتانیایی و بین المللی در افغانستان حضور نداشته باشند، القاعده باز هم به افغانستان برمیگردد و تهدیدها برای بریتانیا افزایش خواهد یافت. دیوید کامرون همچنان به وکلای آن کشور گفت که نیروهای اردوی ملی افغان تقویت شدند و 17000 تن در جریان 6 ماه شامل اردوی این کشور شدند. با گفته کامرون این افزایش که تا ماه مارچ سال 2010 میلادی صورت گرفته 20% دیگر به تعداد اساکر اردوی ملی افغان افزوده است. اما با گفته او پلیس ملی افغان در 6 ولایت از جمله 13 ولایت افغانستان در پلان استراتژیک که سوی جنرال استنلی مکریستال قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور تهیه شده غیر مؤثر ارزیابی شده است. صدر اعظم بریتانیا همچنان در سخنرانی دیروز خود به پارلمان آن کشور هشدار داد که بریتانیا باید برای تلفات بیشتر نظامیان خود در جریان ماه‌های تابستان در افغانستان آماده باشد. او سال 2010 میلادی را سال حیاتی برای پیروزی در برابر گروه طالبان عنوان کرد. زمانی که کامرون در مورد خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان مورد فشار وکلا در پارلمان آن کشور قرار گرفت، او از تعیین جدول زمانی برای خروج از افغانستان خودداری کرد. به گفته صدر اعظم بریتانیا نیروهای آن کشور یک روز هم بیشتر از نیاز در افغانستان باقی نخواهند ماند، اما او افزود هر زمانی که اطمینان برای این اقدام حاصل شد او نیروهای بریتانیایی را از افغانستان بیرون خواهد کرد. دیوید کامرون همچنان ماموریت افغانستان را مهمترین اولویت در پالیسی خارجی بریتانیا عنوان کرد. با باور او بحران افغانستان تنها با اقدام نظامی حل شدن نمیتواند. کامرون گفته است شورش ها همیشه با توافق های سیاسی به پیروزی میرسند، نه با دستاورد های نظامی. اما او میگوید همیشه به این موضوع تاکید کرده است که توسعه پروسه سیاسی به ماموریت نظامی کمک میکند. کامرون با اشاره به مذاکرات صلح در افغانستان گفت که ثبات دراز مدت در این کشور به وسعت پروسه مذاکرات وابسته است. دیوید کامرون هفته گذشته به افغانستان جایی که در حدود بیش از 9000 عسکر بریتانیایی مستقرند سفر کرد و با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشت. از آغاز سال 2001 میلادی تا حالا بریتانیا 295 عسکرش را در افغانستان از دست داده که این موضوع باعث ایجاد فشارها و همچنان کاهش حمایت از ماموریت افغانستان در داخل آن کشور شده است.
توضیحات صدر اعظم برتانیا پس از سفر اخیرش به افغانستان را شنیدید. یک مقام دیگر برتانوی لایم فاکس، وزیر دفاع برتانیا، هم که در سفر ماه گذشتهش به افغانستان را یک کشور قرون وسطایی خوانده بود، دیروز در مرکز تحقیقاتی سلطنتی در لندن گفت برتانیا در مورد افغانستان بی‌حوصله نخواهد شد و در انتظار پیشرفت‌های چشمگیری تا پایان امسال در این کشور خواهد بود. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی در این مورد.
لایم فاکس وزیر دفاع بریتانیا گفت که نمیگذارند افغانستان بار دیگر به مکان امن برای تروریستان مبدل شود. او که در انستیتیوت تحقیقاتی خدمات متحد سلطنتی انگلستان صحبت میکرد افزود که بریتانیا انتظار دارد با تسریع روند آموزش قوای افغان تا پایان امسال شاهد پیشرفت‌های چشمگیره در این کشور باشد. فاکس همچنان با اشاره به پایان یافتن بررسی استراتژی دفاعی این کشور در آخرهای امسال و کسر بودجه این کشور از خواست تصامیم سخت سیاسی هم هشدار داد. این در حال است که آقای فاکس در سفر ماه گذشتهش به افغانستان با اظهارات در مورد وضعیت فعلی افغانستان و حضور عساکرش جنجال برانگیخت. او گفته بود که می‌خواهد عساکر بریتانیایی به زودترین فرصت ممکن به کشورشان برگردند و همچنان افغانستان را کشور در همشکسته قرن 13 هم خوانده بود. اظهارات خوشبینانه وزیر دفاع بریتانیا حالا در مورد افغانستان پس از مسافرت اخیر دیوید کامرون صدر این کشور به افغانستان صورت می‌گیرد. کامرون در سفرش به افغانستان اعزام عساکر بیشتر بریتانیایی به افغانستان را رد کرد و گفت که آرزوی پیشرفت‌های بیشتر را در افغانستان دارد تا عساکر بریتانیایی بتوانند به کشورشان برگردند. او در کابل گفت که عساکر بریتانیایی یک لحظه بیشتر از ضرورت در افغانستان باقی نخواهند ماند. بریتانیا در حال حاضر تقریبا 9500 عسکر در افغانستان دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:37 دقیقه. ادامه خبرها و گزارش‌ها از مجله خبری رادیو آزادی. وزیر دفاع فرانسه هروی مورین دیروز گفت رئیس اداره خرید دفاعیش را به ایالات متحده آمریکا می‌فرستد تا امکانات خریداری طیاره‌های بدون سرنشین را مورد بررسی قرار دهد. فرانسه در نظر دارد از این طیاره‌ها در افغانستان استفاده کند. و اما در گزارش دیگر، فرمانده جدید نیروهای کانادایی در افغانستان میگوید حملات مسلحانه علیه دولت در افغانستان شاید تا سالها ادامه پیدا کند، اما به گفته او اگر عملیات نظامی نیروهای ناتو در تابستان امسال با پیروزی به پیش رود، حملات طالبان به شکلی در خواهد آمد که دیگر از اهمیت چندان برخوردار نخواهد بود. و همچنان گفته است با داخل شدن نیروهای بیشتر آمریکایی به قندهار، فعالیت نیروهای کانادا در ولسوالی‌های پنجبایی و دند کمتر خواهد شد. جزئیات را در گزارشی از عنایت شریف از تورنتوی کانادا میشنوید.
برید جنرال جان وینز در نخستین مصاحبهش با خبرنگاران کانادایی پس از آن که هفته گذشته برای بار دوم به حیث قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان شروع به کار کرد، در مورد آینده وضع نظامی کشور نظر دگرگونه ابراز کرده است. در دوره نخست کارش تا 6 ماه پیش، این جنرال کانادایی پافشاری داشت که نیروهای ناتو کمر حملات مسلحانه را در افغانستان خواهد شکست. اما اکنون او میگوید که نباید شکست قاطع و یکبارگی طالبان را توقع داشت. حملات طالبان با گذشت زمان فروکش خواهد کرد. حملات مسلحانه به این شکل به ندرت می شکلند. در عوض به آهستگی ذوب و حل می شوند. قماندان نیروهای کانادا می گوید در کشورهای دیگر نیز مقاومت‌های به این شکل بودند که پراگنده شده و تأثیر خود را از دست دادند و حکومت‌ها در چنین حالی توانستند خدمات دولتی را به مردم خود ارائه کرده و اعتماد آنان را به دست دارند. پس از آن که قماندان قبلی نیروهای کانادایی در قندهار به اتهام داشتن روابط با یکی از عساکر کانادایی زن دو هفته پیش ناگهانی برکنار و به کانادا فراخوانده شد، جنرال وینز دوباره به این پست گماشته شده است. اما به هر حال تا دو ماه دیگر با رسیدن قوای بیشتر آمریکایی در قندهار، به جای او یک جنرال آمریکایی فرماندهی نیروهای ناتو را در قندهار به عهده خواهد گرفت. قماندان نیروهای کانادا میگوید وقتی دسته های دیگر عساکر آمریکایی هم طبق پلان وارد قندهار شوند، کانادایی ها مسئولیت شهر قندهار و ولسوالی های جړی و ارغنداب را به آمریکایان واگذار خواهند شد و آنها بساحات روستایی که در نزدیکی شهر است در مناطق دند و پنجوایی متمرکز خواهند شد. جنرال کانادایی این تصمیم حکومت خود را تکرار کرد که نیروهای 2800 نفری کانادایی تا پایان سال آینده میلادی از افغانستان خارج خواهند شد.
فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان یک روز پس از گزارشی که اداره استخبارات پاکستان طالبان را تمویل و تجهیز می کند، گفتگوهای را با لیدر سیزی اردوی پاکستان انجام داد. جزئیات این دیدارها و اوضاع منطقه را در گزارشی از قادر حبیب می شنوید.
جنرال سنلی مک‌کریستل، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، در راستای مبارزه علیه گروه های تندرو مسلح در دو طرف سرحد، گفتگوهای منظمی را با جنرال اشفاق قیانی، لیدریسیز اردوی پاکستان انجام داده است. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد در اعلامیه گفته است که پیش از این مک‌کریستل در هفتم ماه می گذشته از پاکستان دیدار کرده بود. جنرال مک‌کریستل هفته گذشته در بروکسل در جلسه وزرای دفاع ناتو خبر داد که عملیات برای کنترل کامل قندهار چیزی که توقع می رفت کنتر خواهد بود، زیرا که نیروهای افغان با کمبود اکمالات روبرو هستند و در میان مردم محل نگرانی های به میان آمده بود. در اعلامیه سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد آمده است که مک‌کریستل برای ارائه معلومات تازه در مورد عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان و مشوره با کیانی به پاکستان سفر کرده است. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان همچنین به گروهی از اعضای پارلمان پاکستان در ارتباط به عملیات و استراتژی نیروهای تحت فرمانش توضیحات داده است. این دیدار مک‌کریستل در حال صورت می‌گیرد که پوانتون اقتصاد لندن در یک مطالعه ISI اداره استخبارات پاکستان را به تمویل، آموزش و پناه دادن به طالبان در افغانستان متهم کرده و می‌گوید که حمایت این اداره استخباراتی از گروه طالبان بالاتر از آنچه که تصور می‌شد بوده است. جنرال اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، این ادعا را رد کرده می‌گوید این قسمت از تلاش‌ها علیه اداره استخبارات نظامی پاکستان می‌باشد. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در عکس العمل به این گزارش گفته است که در این رابطه به بررسی‌های بیشتر نیاز است، اما وی گفته باید ریشه های تروریسم در پاکستان از بین برده شود، در غیر آن تلاش ها در این مبارزه به نتیجه دلخواه دست نخواهد یافت. ISI اداره استخبارات پاکستان در سیاست این کشور که در نصف تاریخ 63 ساله آن نظامیان حاکم بودند نقش عمده ای را بازی کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که کمتر از 40 روز دیگر به برگزاری کنفرانس بین المللی کابل باقی مانده است، مقامات امنیتی افغانستان از تلاش‌های مخالفان برای برهم زدن این کنفرانس خبر می‌دهند. جنرال قدیم شاه صمیم، فرمانده مرکز هماهنگی کابل، دیروز در نشست خبری از تهدیدها در برابر کنفرانس کابل سخن گفت و اما گفت با مخالفین اجازه نخواهند داد تا این کنفرانس را برهم زنند. احمد جعفر احمدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد که با صدای قمندان مرکز هماهنگی کابل آغاز می شود.
دقیقاً دشمن تلاش داره که یک سلسله تهدیدات متوجه کنفرانس بسازه. دشمن و تروریست‌ها و القاعده طبیعی است که طرز عمل طرز فعالیتشان راکت پراگنی است و عملیات انتحاری است و سبوتاژ جرگه و گپ است که ما امیدوار هستیم که به گپ موفق نشوند. ما تمام تدابیر امنیتی را که در رابطه بود روی دست گرفتیم. ان شاء الله ما امیدوار هستیم که بخش‌های امنیتی ما به خاطر جلوگیری قبل از وقوع و بخش‌های امنیتی ما در بخش فیزیکی از اون تدابیر خوب داشته باشند.
نشست کابل دنباله کنفرانس لندن است و به هدف جلب کمک‌های تازه بین المللی با افغانستان به تاریخ 29 سرطان سال جاری در کابل برگزار می‌شود. مقامات افغان در حال از تلاش‌ها جهت اتخاذ تدابیر لازم امنیتی برای تأمین امنیت کنفرانس کابل خبر می‌دهند که تعدادی از آگاهان تدابیر امنیتی اتخاذ شده به خاطر جرگه ملی مشورتی صلح را ناکافی می‌خوانند. در این حال شماری از کارشناسان بخش امنیتی افغانستان میگویند مخالفین در صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان نفوذ دارند و به گفته آنان این مسئله سبب می شود تا تلاش ها به خاطر تامین امنیت کنفرانس بین المللی کابل با دشواری های همراه باشد. اما چه باید کرد تا حادثه نظیر روز برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در مراسم کنفرانس کابل تکرار نشود؟ جنرال عبدالواحد طاقت، یکی از کارشناسان افغان، در پاسخ چنین گفته است:
هرگاه ما بخواهیم که امنیت کنفرانس را بگیریم، اولتر از این در طی ده روز تمام منصوبین و راکینی که معذب میشه به تامین امنیت کنفرانس باید اولا بی کسارا کلگی تشخیص شوه، دقیق از فلتر تیر شوه و اینا ما مطمئن شویم که اینا به دشمن هیچ نوع هیچ گونه روابط نداره، ولی وطن خود دوست را وقتی گیده مطمئن شدیم بعد از او قرارگاه های مشترک بیر شوه.
با سرخط خبرها از رادیو آزادی توجه کنید. تهدیدهای القاعده در افغانستان و پاکستان به قول صدر اعظم برتانیا کاهش یافته است. حامد کرزی میگوید شورای عالی صلح به شرکت شخصیت‌های نخبه تأسیس می‌شود. حدود 6000 طفل افغان پارسال به طور قاچاقی وارد اروپا شدند. در افغانستان معادن ارزش 1 تریلیون دلار شناسایی شده است. شورای امنیت ملل متحد خواهان برقراری دوباره قانون و آرامش در قرقیزستان شد. و اوباما امشب خطابه تلویزیونیش به خاطر سرازیری نفت به حساب امریکا و خلیج مکزیکو را ابراز می کند. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. در ادامه تطبیق فیصله های جرگه مشورتی صلح، رئیس جمهوری افغانستان در اجلاس روز دوشنبه در کابل گفت شورای عالی صلح را به شرکت شخصیت های نخبه افغانستان تأسیس خواهد کرد. به گفته دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، اجلاس دیروز با شرکت هیئت رهبری جرگه مشورتی صلح و رؤسای کمیته های 28 گانه این جرگه در قصر ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. در این اجلاس فیصله شد تا شورای عالی صلح به منظور پیشبرد مصالحه با مخالفان ایجاد شود و به کار آغاز کند. اعضای جرگه مشورتی صلح در ماده 11 قطعنامه خود خواستار ایجاد شورای عالی صلح شدند تا فیصله های این جرگه به صورت درست پیگیری شود. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نظریات شرکت کننده های این نشست در مورد تأسیس شورای صلح جمع‌آوری شده و قرار است این شورا به زودی ایجاد شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:47 است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. در افغانستان به ارزش صدها میلیارد دلار معادن شناسایی شده است. یک تیم مشترک جالوجستان و مقامات پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در تحقیق تازه دریافتند که این معادن در برخی از نقاط افغانستان دست نخورده و پنهان باقی مانده است. معادن شامل مواد هستند که در صنعت معاصر از ارزش زیاد برخوردار است. روزنامه این نیویورک تایمز می نویسد که در این مورد با حامد کرزی هم معلومات داده شده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
ژئولوژیستان آمریکا در افغانستان از کشف ذخایر طبیعی با ارزش بیشتر از 1 تریلیون دلار خبر می‌دهند. به گفته کارشناسان امور ژئولوژی این ذخایر طبیعی که شامل آهن، مس، طلا، نیوبیوم، کوبالت و لیتیم می‌باشد، مقدار آن به حد زیاد است که افغانستان جنگ زده را می‌تواند به کشور صادرکننده ذخایر طبیعی مبدل کند. ذخایر طبیعی افغانستان برای صنعت پیشرفته در جهان بسیار مهم می‌باشند و به باور مقامات آمریکایی این امر موجب آن خواهد شد تا افغانستان به یکی از مراکز مهم استخراج معادن در جهان مبدل شود. مقامات بلندپایه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که ذخایر لیتیم در این کشور به اندازه‌ای میباشد که با استخراج آن افغانستان مانند عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است و بزرگترین صادرکننده لیتیم مبدل خواهد شد. لیتیم آن ماده است که در چارج کردن بطری‌های موبایل، کامپیوترهای لپتاپ، موتورهای برقی و سایر وسایل الکترونیکی از آن استفاده می شود. این سرمایه بزرگ معادن توسط یک تیم کوچک از مقامات وزارت دفاع و ژئولوژیستان آمریکایی کشف شده که در این مورد به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز معلومات دادند. جنرال دیوید پتریوس کماندان قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکایی به نیویورک تایمز گفته است که افغانستان معادن قابل توجهی دارد اما در این مورد پرسش های وجود دارد، اما به گفته وی به هر صورت این منابع قابل توجه اند. روزنامه به نقل از جلیل جو میرانی مشاور وزارت معادن افغانستان نوشته است که این معادن به ستون فقرات اقتصاد این کشور مبدل خواهند شد. در تحقیق مشترک وزارت دفاع و ژئولوژیستان آمریکایی گفته شده که بزرگترین ذخایر مس و آهن در حال حاضر در افغانستان کشف شده و احتمال آن موجود است که افغانستان به بزرگترین صادرکننده مس و آهن مبدل شود. همچنین تحقیقات نشان می‌دهند مناطق جنوب افغانستان معادن بزرگ نیوبیم و طلا را در خود جا داده است. در ماه روان این تیم سروی را در نمکزارهای در غرب افغانستان انجام داده و باور بر این است که بزرگترین ذخایر لیتیم در این مناطق نهفته است. مقامات پنتاگون گفتند تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهد که در یک محل در ولایت غزنی ذخایر لیتیم به پیمانه ذخایر لیتیم در بولویا است. البته بولویا دارای بزرگترین ذخایر این ماده کمیاب در جهان است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
7:50 دقیقه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد می گوید حدود 6000 طفل افغان پارسال از طریق راه‌های قاچاقی وارد اروپا شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارشی که دیروز نشر شد گفته است اطفال افغانستان بیشتر از پیش در نتیجه بدتر شدن وضعیت زندگی از وطن خود فرار می کنند. این اداره می گوید اطفال از طرف والدینشان مجبور می شوند تا برای کسب پول همراه با قاچاقبران خود را به قصد اروپا ترک کنند و این پول را دوباره به خانواده هایشان به افغانستان بفرستند. به نقل از این گزارش تقریبا نیم افراد زیر سنی که طی سال گذشته در اروپا تقاضای پناهندگی کردند جوانان و نوجوانان افغان بودند. در خبر دیگر شمار مهاجران داوطلب بازگشت به افغانستان سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه گذشته رسید. این موضوع را اداره پناهندگان ملل متحد دیروز ابراز کرد. کمیشنری ملل متحد برای پناهندگان گزارش می‌دهد که سال گذشته حدود 250,000 پناهنده به افغانستان بازگشتند، در حالی که به اساس ارقام موجود در سال‌های قبل از آن هر سال رقم بازگشت کنندگان حدود 1,000,000 نفر بوده است. رئیس اداره کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان انگیزه کاهش در بازگشت مهاجران در کشورهای افغانستان، عراق، سومالیا و جمهوری دموکراتیک کنگو را عدم وجود نشانه‌های برای پایان یافتن درگیری‌ها در این کشورها خوانده است. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:51 دقیقه و 30 ثانیه. رویدادهای منطقه را دوام می‌دهیم. تندروان خانه یک روحانی مذهبی ایران را در شهر قم دیروز محاصره کردند. این اقدام زمانی رخ داد که مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالف حکومت، به دیدن آیت الله یوسف ثانیی رفت. ثانیی در انتخابات سال گذشته ایران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی پشتیبانی کرده بود. ثانیی به طور جدی حکومت تندرو ایران را به خاطر سرکوبی حامیان مخالفان مورد انتقاد قرار داده است. جزئیات از خالد مفتون.
تندروان بالای موتر یکی از رهبران مخالف ایران حمله کردند و در عین زمان خانه یک روحانی ارشد شیعه مذهب در شهر قم را به روز یکشنبه محاصره کردند. این موضوع در صفحه اینترنتی کلمه که مربوط مخالفین حکومت ایران است به نشر رسیده است. آیت الله یوسف ثانیی، این روحانی ارشد، در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کرده بود. با گفته مخالفین حکومت ایران، انتخابات سال گذشته قسمی طراحی شده بود که محمود احمدی نژاد که با گفته مخالفین تندرو است دوباره انتخاب گردد. بعد از انتخابات در ایران، این کشور شاهد اعتراضات گسترده مخالفین بود که در نتیجه آن ده ها تن کشته و صدها تن دیگر دستگیر شدند. بنوشته آژانس خبررسانی رویترز، ثانیی به طور جدی حکومت تندرو ایران را به خاطر سرکوبی عامیان مخالفین مورد انتقاد قرار داد. بنوشته صفحه اینترنتی کلمه، گروه تندروان خانه آیت الله یوسف ثانیی را زمان محاصره کردند که مهدی کروبی به دیدن وی رفت. وبسایت می‌افزاید تندروان هنوز هم در آنجا هستند و علیه موسوی کروبی و ثانیی شعار می‌دهند. حسین پسر کروبی نیز گفته است که تندروان موتر پدرش را در عقب خانه ثانیی به طور کامل از بین بردند. در ماه دسامبر گذشته دفتر ثانیی در شهر قم نیز توسط تندروان مورد حمله قرار گرفته بود. اعتراضات بعد از انتخابات سال گذشته بدترین نارامی هایی بود که بعد از بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 سابقه نداشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجی ها اعتراضات را با خشونت سرکوب کردند. تعداد زیادی از معترضین توقیف و بعداً محاکمه شدند. دو تن از معترضین به دار آویخته شدند و ده ها تن دیگر هنوز هم در زندان به سر میبرند. شنبه گذشته اولین سال روز انتخابات جنجال برانگیز ایران بود و تهران، پایتخت این کشور، شاهد یک رشته برخوردها میان نیروهای امنیتی و حامیان مخالفین حکومت بود. آژانس خبری نیمه رسمی فارس به نقل از یک پلیس ارشد ایران گزارش میدهد که بیش از 90 تن از مظنونین در جریان این برخوردها دستگیر شدند. حکومت ایران مظاهرات را که مخالفین به روز شنبه طراحی کرده بودند ممنوع قرار داد و اصلاح طلبان به خاطر جلوگیری از سرکوبی حامیانشان از آنها خواستند تا در خانه هاشان بمانند. مقامات ایران اتهام وارد میکنند که مخالفین بخش از توطئه غرب علیه جمهوری اسلامی هستند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. شورای امنیت سازمان ملل متحد خشونت در قرقیزستان را محکوم کرده و خواستار آرامش و برقراری دوباره قانون شده است. تنش‌ها میان قوم قرقیز و ازبک‌ها در جنوب کشور بیش از 100 کشته و حدود 2000 زخمی به جا گذاشته است. ده‌ها هزار نفر از اقلیت ازبک از خانه‌های خود فرار کردند. قرقیزستان شاهد خونبارترین خشونت‌ها در 20 سال گذشته بوده است. برای فرونشانیدن آشوب‌ها سازمان پیمان امنیت جمعی روسیه پیشنهاد فرستادن هلیکوپتر و تجهیزات به قرقیزستان را کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قصد دارد بیانیه تلویزیونیش در سطح ملی را امشب از قصر سفید پخش و از تلاش‌های آمریکا برای مهار کردن سرازیری نفت به حساب به خلیج مکزیکو ابراز کند. اوباما ساعت بعد از بازگشت از چهارمین سفرش از منطقه خلیج مکزیکو به واشنگتن این خطاب را ایراد خواهد کرد. منطقه خلیج مکزیکو از سرازیری نفت سواحل لوئیزیانا، میسیسیپی، آلاباما و فلوریدا به بحر عذاب میکشند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالت‌های کره شمالی و جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره غرق شدن یک کشتی کره جنوبی توضیحات دادند. انتظار می‌رفت ایالت کره شمالی شواهدی را به شمول یک نوار ویدیویی از پارچه‌های راکتی که از زیر دریا شلیک شده بود نشان دهد، تا به این ترتیب دخیل بودن پیونگ یانگ در حادثه ماه مارچ که باعث مرگ حدود 50 نفر شد را ثابت کند. سپس ایالت کره شمالی به نوبه خود در مورد این حادثه ملاحظاتی داشت. این سخنرانی ها در مقر سازمان ملل متحد به صورت جداگانه اما در پشت درهای بسته صورت گرفت.
جام جهانی 2010 میلادی.
در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی 3 مسابقه امروز انجام خواهد شد. در این مسابقات نخست سلواکیا با نیوزلند ساعت 4 عصر به وقت کابل مسابقه خواهد کرد. سپس در ساعت 6:30 دقیقه مسابقه بعدی میان تیم‌های پرتغال و ساحل آج برگزار خواهد شد. در آخرین مسابقه امروز که ساعت 11 شب به وقت کابل برگزار می‌شود، برزیل در برابر کره شمالی مسابقه خواهد داد. در مسابقه دیشب که میان ایتالیا یا قهرمان جام گذشته فوتبال و تیم پاراگوای صورت گرفت، مسابقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. پیش از این ژاپن توانسته بود کامرون را 1-0 شکست دهد و همچنان هالند 2-0 دنمارک را مغلوب ساخت. اینجا رادیو آزادی است و حالا نگاهی داریم به بازتابی رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب از خالد مفتون.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار داده است که برنامه آمریکا مبنی بر این که مسیر جنگ افغانستان را با عملیات گسترده نظامی در قندهار تغییر بدهد، مردم بیشتر را در این ولایت به آغوش شورشان خواهد کشانید. این موضوع را روزنامه فاینانشل تایمز چاپ انگلستان به چاپ رسانده است. ریچارد براد، رئیس تیم سازمان ملل متحد که مسئولیت ردیابی طالبان و شبکه القاعده را به عهده دارد، به روزنامه همچنین گفته است که اظهاراتی که گویا جنگ در افغانستان بریتانیا را در برابر تروریسم محافظت می‌کند غیر منطقی است. انتقاد استراتژی کشورهای غربی که توسط برات سابق رئیس مبارزه علیه تروریسم بریتانیا مطرح گردید، وضعیت دشواری را که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا با آن مواجه است وخیم‌تر می‌سازد. با وجود کسر بودجه جدی، بریتانیا پلان دارد تا تعهدات خود را در افغانستان عملی کند. به نوشته فینانشل تایمز، اظهارات آقای برات بر نگرانی‌های تاکید می‌کند که بسیاری از مقام‌های غربی و سازمان ملل متحد آن را بیان کردند. این نگرانی ها در موارد استراتژی مبارزه علیه شورشان است که جنرال استنلی مک‌کریستل قمادان نیروهای ناتو در افغانستان آن را تهیه کرده است. با نوشته فینانشل تایمز، وسط با پیچیدگی این استراتژی، هفته گذشته زمان برملا شد که جنرال مک‌کریستل اعلام کرد که عملیاتی که به خاطر مسئولیت قندهار طرح‌ریزی شده بود به تعویق افتاده است. برات همچنین گفته است آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم به طور قابل ملاحظه‌ای در مورد این عملیات بی‌میل بوده است. وی همچنین گفته است متحدین غربی افغانستان با کمبود یک روش که نتایج منطقی را در قبال داشته باشد مواجه بودند تا از طریق آن منازعه افغانستان را خاتمه دهند. برد گفته است وی فکر نمی کند که کشورهای غربی پالیسی واضح در افغانستان داشته باشند. با گفته وی کشورهای غربی نمی دانند که چی باید کنند. در این حال روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا مطلبی را تحت عنوان افغانستان آغاز یک انجام نوشته است. روزنامه در بخش از این مقاله نوشته است که صدراعظم بریتانیا برای اعضای پارلمان آن کشور خواهد گفت که حکومتش تلاش میکند تا پروسه را در افغانستان سریع بسازد تا بدین ترتیب نیروهای آن کشور به زودی به کشورشان برگردند. ولی تعدادی از مامورین حکومت بریتانیا میگوید کامرون تمایل دارد تا جنگی را که از حزب کارگر برایش به میراث مانده است با آهستگی به پیش ببرد. اظهارات صدراعظم بریتانیا بعد از آن بیان شد که وزرای این کشور عالی‌ترین قماندان نظامی بریتانیا را به خاطر چگونگی پیشبرد عملیات جنگی در افغانستان از مقامش سبکدوش ساختند. برطرفی زودهنگام جاک استوروپ لیدرسیز بریتانیا شرایط را برای کامرون فراهم میکند تا رئیس جدید را انتخاب کند تا از استراتژی وی نظارت کند. لایم فاکس وزیر دفاع بریتانیا تقاعد قبل از وقت جاک را به روز یکشنبه اعلام کرد. به گفته وزیر